الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. نگرانی از وضعیت زندان‌های ایران با ادامه شیوع ویروس کرونا در استان‌ها و شهرهای ایران. آغاز به کار 43مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد. ادامه بازداشت فعالان دانشجویی. نگرانی عفو بین‌الملل از خطر اعدام 3 تن از بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان سال جاری و درخواست دیدبان حقوق بشر از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای رسیدگی به سرکوب‌ها در ایران در مجله دریچه این هفته. سلام، روزبه بلهری هستم که این هفته به جای همکارم مهتاب وحیدی رات همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. در پی شیوع ویروس کرونا در ایران و در واکنش به درخواست‌ها برای حفظ جان زندانیان، ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه که پیشتر دستور مرخصی مشروط و محدود برای برخی زندانیان صادر کرده بود، در بخشنامه جدیدی دستورهای تازه‌ای صادر کرد. ابراهیم رئیسی به تمام قضات دادسراها و دادگاه‌ها دستور داد از صدور قرارهای تأمین منجر به بازداشت جز در موارد ضروری اجتناب کنند. بر اساس این بخشنامه همچنین محکومانی که محکومیتشان قطعی شده است و در حال حاضر با قرار تأمین آزادند تا پایان فروردین سال آینده جز در موارد ضروری نباید به زندانها معرفی شوند. رئیس قوه قضاییه چهارشنبه هفته گذشته در بخشنامه‌ای گفته بود برخی زندانیان محکوم به حبس و محکومان پرونده‌های مالی با اخذ وثیقه مناسب می‌توانند آزاد شوند. بر اساس این بخشنامه زندانیان محکوم به اقدام علیه امنیت ملی که محکومیتشان بیش از 5 سال باشد نمیتوانند از مرخصی استفاده کنند. جمهوری اسلامی عبارت زندانی سیاسی را به رسمیت نمیشناسد و از عبارت زندانی امنیتی استفاده میکند. اقدام علیه امنیت ملی نیز عبارت رایج مقامهای قضایی جمهوری اسلامی برای اعلان جرم علیه زندانیان سیاسی است. در روزهای اخیر برخی از اعضای خانواده‌های زندانیان سیاسی در بیانیه‌ای وضعیت بهداشت و اخبار مربوط به شیوع کرونا در زندان‌ها را نگران کننده خوانده و خواستار آزادی یا حداقل مرخصی قابل قبول برای زندانیان تا پایان دوران بحران شده بودند. خانواده آتنا دائمی، فعال زندانی مدنی، نیز از امضا کنندگان این نامه بودند. معصومه نعمتی، مادر آتنا دائمی:
خیلی نگران آتنا هستیم، چون اونجا الان خودش چند وقت نامه داره از بیمارستان، باید اعزام بشه برای بیماریش. متاسفانه هیچ رسیدگی نمی کنن. ما همش پیگیریم، خودش اون تو پیگیره که بیارنش بیمارستان. دکترش گفته که اون بستری براش نوشته 1 هفته که باید بستری بشه، بررسی بشه بیماریش، که نمیارن. بعد این بیماری کرونا هم که اومده بدتر از همه، ما خیلی شدیداً نگرانشونیم. یعنی کلا من فقط نگران دختر خودم نیستم، کل اون خانمایی که اونجا هستن. میدونم کوچکترین اتفاقی براشون پیش بیاد اینا رسیدگی نمی کنن. دیگه وای به اون روزی که خدای نکرده این بیماری توی خانم‌ها شایع بشه.
43مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل از روز دوشنبه هفته گذشته کار خود را در ژنو آغاز کرد. در این نشست که نمایندگانی از جمهوری اسلامی ایران هم حضور خواهند داشت، قرار است گزارش جدید جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، نیز بررسی شود. جاوید رحمان در این گزارش از سرکوب اعتراض‌های آبان و انتشار اخبار مربوط به کشته شدن 100 تن و نیز بازداشت 1000 تن به شدت انتقاد کرده است. ادامه بازداشت فعالان مدنی و صنفی، وکلا و روزنامه‌نگاران، فشار بر اقلیت‌های قومی و مذهبی، اعمال شکنجه در زندان، روند دادرسی‌ها، شمار اعدام‌ها و اعدام کودک مجرمان، سرکوب تجمع‌ها، حقوق زنان، وضعیت زندانیان دوتابعیتی و کولبران از دیگر سرفصل‌های گزارش 20 صفحه‌ای جاوید رحمان است. با وجود انتقادها از وضعیت حقوق بشر در ایران، بازداشت فعالان دانشجویی ادامه دارد. زیایی نبوی، فعال دانشجویی و دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی هفته گذشته به دست ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد. آقای نبوی پس از انتخابات سال 88 نیز بازداشت و نزدیک به 9 سال زندانی بود. همزمان کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشجویان کشور از بازداشت علی حقیقت جوان و امیر حسین علی بخشی به دست ماموران امنیتی خبر داد. از علت بازداشت آنها خبری در دست نیست. از سوی ملیکا قراگوزلو، دانشجوی رشته روزنامه‌نگاری دانشگاه علامه طباطبایی که در جریان اعتراض‌های آبان ماه بازداشت شده بود، بر اساس رأی دادگاه انقلاب اسلامی به تحمل 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد. پیمان حکمت، فعال سابق دانشجویی ساکن آمریکا، درباره برخورد با دانشجویان و فعالان دانشجویی در ایران عقیده دارد.
مسئله برخورد حکومت با دانشجویان رو به نظر من باید در یک بستر تاریخی بهش نگاه کرد. از ابتدای شکل‌گیری جمهوری اسلامی همیشه یک بدگمانی و احساس خطر نسبت به دانشگاه و دانشجویان از سمت حاکمیت وجود داشته. حکومت هیچ وقت دانشگاه رو به عنوان یکی از پایگاه‌های اصلی خودش نگاه نکرده و همیشه سعی داشته با استفاده از تکنیک‌ها و ابزارهای مختلف دانشگاه رو تحت کنترل بگیره، ولی تجربه این 4 دهه نشون میده که در این امر چندان هم موفق نبوده. در چند سال اخیر به موازات اوج گرفتن جنبش‌های اجتماعی خارج از دانشگاه مثل جنبش کارگری، جنبش زنان، اعتراضات سال 96 و سال 98 میبینیم که برخورد حاکمیت با دانشگاه هم شدت میگیره و این به نظر من نشون دهنده اینه که حاکمیت از به هم پیوستن این جنبش‌های اجتماعی به شدت نگرانه و به هر نحوی میخواد که جلوی این همبستگی رو بگیره.
علی عزیزی، فعال مدنی آذربایجانی، در ارومیه به دست ماموران امنیتی در منزل پدریش بازداشت شد. به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، آقای عزیزی پس از بازداشت به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز منتقل شد. از دلایل بازداشت و اتهامات او اطلاعی در دست نیست. علی عزیزی پیشتر در جریان اعتراض‌ها به گرانی بنزین در آبان ماه در محل کار خود بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات نیروی انتظامی ارومیه منتقل شده بود. این فعال مدنی آذربایجانی سپس در روز دوم آذر ماه با تودیع قرار وثیقه تا زمان پایان دادرسی به صورت موقت آزاد شده بود. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای نسبت به خطر اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی از بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان سال جاری در ایران ابراز نگرانی کرد. عفو بین‌الملل تأکید کرد که این ستن به صورت ناعادلانه محاکمه شدند و ماموران در دوران بازجویی برای گرفتن اعتراف آنها را شکنجه کردند. رها بحرینی، پژوهشگر مسائل ایران در سازمان عفو بین‌الملل:
عفو بین الملل در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه ابراهیم رئیسی خواستار لغو حکم اعدام امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی شده. این سه نفر در رابطه با اعمال تخریب و تحریق صورت گرفته در اعتراضات آبان ماه دستگیر شدند و بعد از یک محاکمه به شدت ناعادلانه و بر اساس اعترافات گرفته شده تحت شکنجه محکوم به اعدام شدند. عفو بین الملل جزئیات پرونده را توضیح داد. یکی از عناوین اتهامی که منتهی به حکم اعدام برای این افراد شده محاربه است و تعریف محاربه در قانون ایران غیر دقیقه و برخلاف موازین بین المللی مجازات اعدام را برای اعمالی در نظر گرفته که منتهی به قتل عامدانه افراد نشده. طبیعتاً دولت‌ها مجاز هستند در همه جای جهان که به اعمال مجرمانه مثل تحریق و تخریب اموال عمومی رسیدگی بکنند، اما این رسیدگی کیفری باید مطابق با موازین دادرسی منصفانه صورت بگیره و در این پرونده ما شاهد نقض جدی این موازین دادرسی منصفانه هستیم. هر سه نفر به مدت طولانی در انفرادی نگه داشته شدند، تحت شکنجه قرار گرفتند. اعترافات یکی از اونها پیش از برگزاری جلسه محاکمه در شعبه 15 دادگاه انقلاب توسط صدا و سیما ایران پخش شده که این به خودی خود نقض اصل براءت هست و عفو بین الملل خواهان لغو حکم این افراد، برگزاری یک محاکمه منصفانه مجدد بدون توسل به مجازات اعدام شد.
مقام‌های جمهوری اسلامی به طور معمول انتقادهای سازمان‌های حقوق بشری در این موارد را رد می‌کنند. عفو بین‌الملل همچنین اشاره کرد که این سه زندانی در دوران بازجویی خود از دسترسی به وکیل محروم بودند. این ستن در دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به اعدام محکوم شدند. آنها همچنین در مجموع به 38 سال زندان و 222 ضربه شلاق محکوم شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار گزارشی درباره اعتراض‌های آبان ماه در ایران از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواست برای رسیدگی به این سرکوب که شدید خواند فوراً اقدام کند. این سازمان مدافع حقوق بشر با اشاره به اعلام نشدن آمار دقیق کشته شدگان و بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان ماه بر اساس مصاحبه با برخی شهود نوشت که تحلیل اطلاعات نشان می‌دهد نیروهای امنیتی حداقل در 3 مورد از نیروی کشنده غیرقانونی استفاده کردند. مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر، در بیانیه اخیر این نهاد گفت که صداهای بین‌المللی معتبر باید پیامی صریح و حاکی از این بفرستند که ایران نمی‌تواند با مسئولیت دست به کشتن معترضان بزند. اعتراض‌های آبان ماه در واکنش به افزایش قیمت بنزین به گفته برخی منابع به کشته شدن صدها تن منجر شد. خبرگزاری رویترز این تعداد را تا 1500 تن اعلام کرده است، اما مقام‌های جمهوری اسلامی این رقم را رد کردند. تارا سپهری‌فر از دیدبان حقوق بشر درباره این گزارش می‌گوید:
گزارشی که دیروز سازمان دیدبان حقوق بشر منتشر کرده در واقع نتایج یافته‌هاش در طول پژوهش‌هایی که در ماه‌های بعد از حوادث آبان ماه انجام داده. ما با بررسی تصاویر ماهواره‌ای، ویدیوها و عکس‌هایی که در فضای مجازی موجود بود و مصاحبه با افراد مطلع من جمله کسانی که در اعتراضات حضور داشتند یا از نزدیک در جریان روند رسیدگی به وضعیت کشته شده‌ها بودند، این اطلاعات رو دریافت کردیم. یافته های ما نشون میده که بعد از گذشت بیش از 3 ماه متاسفانه هیچ اقدامی توسط مسئولین برای پذیرفتن مسئولیت چنین سرکوب خشونتبار و خونینی صورت نگرفته. وضعیت کشته شدگان هنوز اصلا مشخص نیستش. دولت هنوز از اعلام تعداد کل کسانی که در این حوادث کشته شدن سر باز زده و به نظر میاد که مسئولین به هر کدوم وظیفه رو به دیگری محول میکنن. این در حالیه که اخبار بسیار نگران کننده ای از وضعیت بازداشتی ها و روند صدور احکام ناعادلانه براشون در دادگاه انقلاب منتشر شده. در هفته گذشته خبر صدور 3 حکم اعدام برای کسانی که در این تظاهرات حضور داشتند منتشر شده در روندی که کاملا غیر شفاف و ناعادلانه بوده و طبق گزارش ها این افراد گفتند که در بازداشت مورد شکنجه قرار گرفتند. به دلیل شاید بحران هایی که در چند ماه گذشته کشور پشت سر گذاشته، توجه لازم رسانه‌ای هم به این وضعیت خیلی به حد لازم صورت نگرفته و به نظر میرسه که فشاری رو مسئولین روی خودشون اونقدر احساس نمی کنند که مسئولیت یک تحقیق همه جانبه درباره ابعاد این خشونت و در واقع مسئولیت پذیری برای نقض حقوقی که صورت گرفته و پاسخگو کردن خاطیان رو بر عهده بگیرن. بنابراین ما قبل از سال نو میلادی به همراه گروهی از NGOهای حقوق بشری از شورای حقوق بشر سازمان ملل درخواست کرده بودیم که در این رابطه جلسه فوری تشکیل بدن و یک تحقیق همه جانبه رو برای بررسی ابعاد چنین سرکوبی انجام بدن. اکنون شورای حقوق بشر در حال انجام جلسه عادی سالیانه ماه مارچ خودش هستش، بنابراین امکان جلسه فوق‌العاده دیگه میسر نیست، اما درخواست ما اینه که اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل سریعا اقدام فوری رو برای تعیین در واقع مأموریتی برای بررسی ابعاد مختلف این سرکوب و شناسایی عواملش انجام بدن.
یوسف حکیم شفایی، فعال سیاسی در بجنورد، در دادگاه کیفری این شهر به 3 سال زندان و 4 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد که از حکم زندان او 2 سال آن قابل اجراست. اکبر نعیمی، فعال مدنی آذربایجانی که در بهمن ماه در محل کار خود در تهران به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد، پس از گذشت حدود 1 ماه در بند 209 وزارت اطلاعات در زندان اوین به سر می‌برد. به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، آقای نعیمی به رغم تبدیل قرار بازداشت موقت به قرار وثیقی و تامین وثیقه از سوی خانواده‌اش، به دلیل امتناع بازپرسش از تکمیل پرونده همچنان زندانی است. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.